مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز یک شنبه 18 سپتامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته شام است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط اخباری مهم. در تاجیکستان فردا رزمایش نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی شروع می شود. شورای ملی گذار لیبیا حکومت موقت را معرفی خواهد کرد. یک دیپلمات عراقی می گوید ایران دو زندانی آمریکایی را به زودی رها می کند و آلمان چین یک خوک معروف در این کشور را نسخه سازی کردند. تفصیل خبرها. فردا در تاجیکستان رزمایش نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی شروع می شود. در رزمایش ها که در تمرینگاه نظامی لاهور صورت می گیرد، شبه های محو گروه های مسلح غیر قانونی تمرین خواهد شد. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع در این باره بر رادیو آزادی گفت:
هدف از مشق ها این دستگیر و بی‌ضرر نمودن گروه های غیر قانونی، عنصر های تروریستی که مثلا هر دفعه خطرهای نو را ایجاد میکنند.
با گفته مقامات رسمی در تمرین های نظامی نیروهای زودعمل و واکنش سریع تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، جمهوری بلاروس و روسیه که اعضای پیمان هستند شرکت میکنند. سربازان ازبکستان در رزمایش ها شرکت نخواهند داشت. جزئیات در ادامه برنامه. با وجود ادامه جنگ های شدید با نیروهای هوادار معمر قذافی، شورای ملی گذار لیبیا برای معرفی حکومت نوی موقت آماده می شود. هواداران قذافی در زادگاه او، شهر سیرت و شهر بنی ولی دیگر باره به شورشیان لیبیا حمله کردند، ولی یک سخنگوی شورای ملی گذار گفت نیروهای وفادار به قذافی تا چند روز دیگر شکست داده خواهند شد. کجا بودن خود معمر قذافی معلوم نیست، ولی به قول سخنگویش او در داخل است و جنگ علیه حکومت موقت را رهبری می کند. عین زمان شورای ملی گذار لیبیا بر سر اعضای حکومت نو بحث دارد و بعضی ها شکایت کردند که گروه مخالف اخوان المسلمین را به حکومت موقت راه نمی دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید به اعتقاد او تلاش مقامات فلسطینی در سازمان ملل برای اعتراف فلسطین به حیث کشور مستقل نتیجه نخواهد داد. بنیامین نتانیاهو در این باره در جلسه حکومت اسرائیل سخن گفت و افزود رای دهی در شورای امنیت بر طبق مراد فلسطینیان صورت نخواهد گرفت. دیپلمات های فلسطینی گفتند هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل رسما خواهند خواست تا فلسطین به حیث عضو کامل حقوق سازمان پذیرفته شود. آمریکا گفته است در صورت رای گیری در شورای امنیت رای مخالف خواهد داد، اما کشورهای عربی، نروژ و روسیه از تلاش فلسطینیان حمایت کردند. ناظم دباغ فرستاده عراق در تهران امروز گفت دو سیاح آمریکایی که در ایران با گناه جاسوسی زندانی شدند شاید به زودی آزاد کرده شوند. ناظم دباغ به تلویزیون رویترز گفت رهایی دو نفر احتمالاً همزمان با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به نیویورک صورت می‌گیرد که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.
انتظار داریم انشاءالله در یک دو روز آینده، من پیش بینی میکنم بعدی سفری آقای احمدی نژاد به نیویورک اون هم آزاد بشه.
برای رهاییشان باویر 28 ساله و جوش فتل 29 ساله جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز کمک کرده است. این دو نفر را سال 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت کردند و دادگاه ایران آنها را با گناه جاسوسی و عبور غیر قانونی مرز به 9 سال زندان محکوم کرد. هر دو اتهامات جاسوسی را رد میکنند و میگویند نادانسته وارد خاک ایران شدند. یوری لوشکوف شهردار سابق مسکو گفته است با گذشت تقریبا یک سال از برکناریش به او دلیل این قرار را شرح ندادند. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس یوری لوشکوف گفته است ظاهرا زمینه برکناریش نگرانی ها دایر به بی صداقتی احتمالی او به رئیس جمهور دیمیتری مدویدف بوده است. یوری لوشکوف که 18 سال شهردار مسکو بود سال گذشته با ادعاها دایر به دست داشتنش در فسادکاری از مقامش برکنار شد. همسر او یلنا باتورینا که شرکت بزرگ ساختمانی داشت یکی از میلیاردرهای روسی است و به گفته مطبوعات روسی سهم یوری لوشکوف در ثروتمند شدن همسرش زیاد است. و آلمان چین یک خوک را نسخه سازی کردند که در زمین لرزه فلاکتبار سال 2008 بیشتر از یک ماه طی خرابه ها با خوردن انگشت و آبی باران زنده مانده بود. در این زمین لرزه در ولایت سیچوان ده ها هزار نفر کشته شدند. آلمان شهر شنژن چین میگویند از خوک 150 کیلویی که با نام خوک قوی اراده در چین معروف شده است، شش خوک بچه آفریدند که همشان به پدری 5 ساله خود مانندند. خوک بچه ها به نمایشگاه ها و پژوهشگاه های چین تقسیم کرده می شوند. شنونده عزیز و گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، شنونده عزیز و ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در دوشنبه میگوید با سختگیری نمیتوان مانع تندگرایی اسلامی شد. در تاجیکستان شیوه های محوی گروه های مسلح و تروریستی را تمرین می کنند. چرا قیمت شکر در بازارهای تاجیکستان بالا می رود و کارشناسان تاجیک می گویند تلاش حکومت ها برای نظارت اینترنت نتیجه نخواهد داد. خوب، شروع میکنیم با بررسی مسائل تاجیکستان. رابرت فین، سفیر پیشین آمریکا در دوشنبه، میگوید معلوم نیست که سیاست پیشگرفته دولت تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی اسلامی در دراز مدت نتیجه دلخواه خواهد داد یا نه. رابرت فین که از سال 1998 تا سال 2001 سفیر آمریکا در تاجیکستان بود، در صحبت اختصاصی با خبرنگار رادیوی آزادی در واشنگتن دایر به دستاورد و باخت‌های دولت تاجیکستان در 20 سال گذشته استقلال کشور و از جمله مبارزه دولت با افراطگرایی اسلامی صحبت کرد. همکارم قیوم ارسیتا بعضی از نکات این صحبت را برای ما و شما خلاصه می‌کند.
رابرت فین، سفیر پیشین آمریکا در دوشنبه، میگوید که امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، اقدامات سختگیرانه را برای فرونشاندن افرادگرایی اسلامی عملی میکند، اما معلوم نیست که این اقدامات در دراز مدت تا چه حد مؤثر خواهد بود.
بندشه من محدود کردن طاعت و عبادت یک راه برای از بین بردن این نوع دینداری سیاسی نیست.
ظاهراً منظور دیپلمات سابقه‌دار آمریکایی قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادهای دینی است که به گفته روحانیان تاجیک حقوق مسلمانان کشور را محدود می‌کند. سند دیگری بحث برانگیزی که چند پیش در تاجیکستان تصویب شد، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند است که نمی‌گذارد نورسان و جوانان تا 18 ساله به استثنای مراسم دفن در دیگر مراسم مذهبی در مساجد حضور داشته باشند. بازگرداندن هزاران دانشجوی تاجیک از مدارس اسلامی خارجی که با دستور رئیس جمهور امام علی رحمان صورت گرفت، نیز از اقدامات دیگری حکومت بود که از طرف بعضی از کشورها و هم محافل مذهبی انتقاد شد. عین زمان رابرت فین، سفیر پیشین آمریکا در تاجیکستان، تلاش‌های پیشین حکومت برای محو تندگرایان اسلامی را شایسته تحسین می‌داند. دیپلمات آمریکایی از جمله بعد سال 1998 از تاجیکستان بیرون کردن حرکت اسلامی ازبکستان را ذکر کرد که این گروه را آمریکا به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است.
اگرچه برای این چند سال لازم شد، اما امام علی رحمان توانست از تندروان اسلامی در طویل دره خلاص شود. او از حرکت اسلامی ازبکستان خلاص شد که از آن به افغانستان و پاکستان می رفتند و بر می گشتند و چند پیش در تاجیکستان دیگر باره پیدا شدند. اما امام علی رحمان لانه تندروان اسلامی را نابود کرد که این کار خوب است.
دیپلمات سابقه‌دار آمریکایی همچنین میگوید خطر تندگرایی اسلامی اگرچه در تاجیکستان حالا هم کم نیست، ولی این ظاهرات در میان مردم کشور طرفدار ندارد.
خطر تندگرایی اسلامی در تاجیکستان از نظر آمریکا جدی است و از نظر خود تاجیکستان و روسیه جدی تر. طور شما هم می دانید، تمام کشورهای آسیای مرکزی در عملیات نظامی در افغانستان کمک می کنند، زیرا همه آنها به تهدید افرادگرایی اسلامی روبرو هستند. من حالا مشخص گفتن نمی توانم که خطر تندگرایی اسلامی در تاجیکستان امروزها تا چه حد زیاد است. من چند حادثه را دریافت دارم که در این اواخر در کشور و رخ داد. من هیچ گونه اطلاعی ندیدم که تندگرایی اسلامی در مجموع در میان اهالی طرفدار پیدا میکند، اما آنگونه که انتظار میرفت، بعد از سقوط شوروی اسلام در تاجیکستان و دیگر کشورهای مسلمان نشین شوروی سابق احیا میشود.
In all of the other Muslim republics. روبرت فینکی از سال 1998 تا سال 2001 سفیر امریکا در تاجیکستان بود، میگوید کشورش میتوانست در آن زمان برای تاجیکستان کاری زیادتر انجام بدهد، ولی با نظرداشت جغرافیا و امور دیگر مسائل تاجیکستان جنگ زده در دستور کاری حکومت امریکا در مقام اول نبود.
بعدی وقوع حمله های تروریستی 11 سپتامبر با حکومت تاجیکستان همکاری داشتیم و میل حکومت به همکاری زیاد بود، زیرا خود تاجیکستان به خطر افرادگرایی اسلامی روبرو بود. آنها با ما در این زمینه همکاری کردند. تاجیکستان کشور کوچک و دوردستی است، ولی ما می توانستیم در کشور به مثل تاجیکستان کاری بسیار کنیم، به خصوص در سالهای اولی بعد از امضای سازشنامه صلح در کشور. پارلمان تاجیکستان یگانه پارلمان در آسیای مرکزی است که حزب اسلامی در آن نماینده دارد. در کشور ارکانی البته محدودی دموکراتی وجود داشت و ما می توانستیم برای تشویق آنها کاری بیشتر کنیم، اما سیاستمداران در واشنگتن به امور تمام جهان مشغول بودند و تاجیکستان در دستور کاری آنها در جای اول نبود.
روبرت فین سفیر پیشین امریکا در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی در واشنگتن همچنین دایر به وضع ناخوب اقتصاد تاجیکستان و سیاست دولت ازبکستان صحبت کرد که به گفته او با تاجیکستان رفتاری بده دارد. به گفته روبرت فین اگرچند که برای تاجیکستان بسیار چیز به سختی دست می دهد، اما با این وجود کشور به آهستگی رشد می کند.
ارزیابی های روبرت فین سفیر پیشین امریکا در تاجیکستان از وضع فعلی کشور و سیاست پیشگرفته حکومت در امر مقابله با تندگرایی اسلامی. گزارشی بعدی برنامه هم تا حد به همین موضوع ارتباط میگیرد و آن را پس از یک آگهی کوتاه میشنویم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم، قرار است روز دوشنبه در تاجیکستان رزمایش نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی شروع شود. در رزمایش ها به گفته افسران تاجیک شیوه های محوی گروه های مسلح غیر قانونی تمرین خواهد شد که گاه گاه سر بالا می کنند. به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاجیکستان و ارمنستان، قزاقستان، جمهوری بلاروس، ازبکستان و روسیه و قرقیزستان شاملند و در رزمایش ها به استثنای سربازان ازبکستان نیروهای دیگری کشورهای عضو شرکت خواهند کرد. عبدالقیوم قیومزاد در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
تمرینات نظامی نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی تحت عنوان آمادگی و راه اندازی عملیات مخصوص جهت خونسا و محو گروه های مسلح غیر قانونی دایر خواهد شد. این تمرینات در سه مرحله و در سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه در روزهای 19 تا 22 سپتامبر برگزار می شود. طبق اطلاع فریدون محمد علیوف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، رزمایش مذکور با شرکت واحدهای مخصوص نیروهای مسلح روسیه، بلاروسیا، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شده، در جریان آن نمایندگان کلیه نهادهای قدرتی این کشورها شرکت خواهند کرد.
هدف از من تشکیل و براماندن مشق این دستگیر و بی‌ضرر نمودن گروه‌های غیرقانونی و با نظرداشت عنصرهای تروریستی که الان هر دفعه خطرهای نو را به جامعه جهانی ایجاد میکنند، ماز نمون عنصرهای ضد تروریستی تحریزی گردیده حیات شخصی از روی آن مثلا قرارهای دخلدار اوید به برطرف بی‌ضرر و ترمر نمودن افراد غیر قانونی برا میمونند.
برگزاری رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در حال دایر می شود که برخی از مسئولان دولت روسیه که در این سازمان نقش محوری را می بازد از احتمال بروز ناامنی ها در مرزهای تاجیکستان و ازبکستان از سمت افغانستان اظهار نگرانی می کنند. اخیرا دیمیتری رگوزین نماینده روسیه در ناتو در یک صحبت مطبوعاتیش با نشریه فرانسوی فیگارو گفته است که با خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان نه تنها امنیت منطقه آسیای مرکزی، همچنین روسیه نیز با خطر مواجه خواهد شد. وی افزوده است ناتو باید اهداف در نزدش گذاشته را تا به آخر برساند و ما نمیخواهیم که با بی‌ضابطه کردن آروخانه ناتو بیرون رود و ما را روبرو با شغالان جنگجو تنها بگذارد، زیرا دفعتن با اخراج ناتو آنها در تاجیکستان و ازبکستان پیدا و پهن خواهند شد و آن دیگر به مشکلی ما تبدیل می شود. به این دلیل برخی از کارشناسان و صاحب نظران برگزاری این رزمایش را در راه مقابله با تهدید گروه های مسلح غیر قانونی با اهمیت تلقی کردند. این هم در حال است که از چند وقت به این سو یک گروه مسلح نامعلومی که خود را جماعت انصار الله معرفی می کند با نشر نوار ویدیویی در سایت های اینترنتی علیه نظام موجوده در تاجیکستان جهاد اعلان کرده است. عبدالله حبیبوف کارشناس مسائل نظامی بر این نظر است که برگزاری چنین مشق های نظامی از آن جهت دارای اهمیت است که واحدهای مختلف نیروهای مسلح کشورهای گوناگون در برابر خطر عمومی سنگر میگیرند. جناب حبیبوف افزود خطر از سمت افغانستان به منطقه آسیای مرکزی جدی است و نیروهای پیمان امنیت دست جمعی را ضرور است هر لحظه آماده باشند.
فکر میکنم که این دولت ها هم به همین تهدیدها آماده ای میگیرند. در حقیقت بعد از بیرون رفتن قواهای ناتو در افغانستان وضعیت خیلی شدید میشود، خیلی شدید، چون که تو امروز افغانستان با کدام راه می رود هیچ کس نمی داند. اون روبریتی که حاضر دارد اون ضعیف است و اداره کرده نمی تواند و طالبان آماده هستند که حکومت را به دست گیرند.
در جریان این تمرینات نظامی همچنین هماهنگی مقامات مربوطه پیمان امنیت دست جمعی در حالتهای ناامنی و بی‌ثباتی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. با این حال فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت که عین زمان همچنین یک تمرینات مکمل ستادی با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری و جلب نمایندگان ساختارهای قدرتی کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، افغانستان و آمریکا در دانشگاه نظامی شهر دوشنبه جریان دارد. هدف این تمرینات آمادگی به رفع عواقب آفات طبیعی و بجای امن کوچ دادن اهالی، جلوگیری از عبور غیرقانونی مرز و رسانیدن کمک به آسیب دیدگان است. عبدالقیوم قیوم رادیو آزادی دوشنبه.
آمادگی به رزمایش واحدهای زدمل نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در تاجیکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
در تاجیکستان طی یک ماه اخیر قیمت شکر یکی از مواد اصلی غذایی و بخش جدایی ناپذیری دسترخوان تاجیکان به شدت بالا رفته است. در خود تاجیکستان شکر تولید نمی شود و این نوع مواد غذایی را از خارج وارد می کنند. تا دو ماه پیش قیمت یک کیلو شکر در تاجیکستان 5 سومانی بود و حالا بیشتر از 7 سومانی شده است، یعنی اندک کمتر از 1.5 دلار. همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش خود میگوید اقتصاددانان کشور رقابت ناسالم را از سبب های اصلی گرانتر شدن شکر در تاجیکستان می دانند.
سارو میگن شکر بیار یک کیلو میخریم اما کم کمک نشون میتیم چون یو بو میبریم بجو میکنیم.
این بود اظهار نظری بابای سفر ساکن شهر دوشنبه که از قیمتی شکر و قند در نزد نابیراهایش خود را حقیر و ناتوان احساس میکند. بنا با آمار رسمی بیش از 60% ساکنان جمهوری روزانه برای غذا در خانهشان 6 سومانی و 40 درهم مصرف میکنند که اصلا برای چای نان و شکر کفایت میکند. مصاحب دیگر ما از شهر دوشنبه که خود را محکمبای معرفی کرد گفت
شکر باید یک چند ارزان تر شود، یک هفته نمیتونم من خود اگر 5 شود بیشتر نقد میکنم.
فروشنده یک مغازه غذایی در شهر دوشنبه گفت که شکر کالای اصلی سرفروش دکان وی است. وی افزود
خب کودک خودمم شکر میخرم میسونم که خیلی اومخته شده که بیشکر نمیتونم.
با گفته این مقامات دولت تاجیکستان اگر یک دلیل بالاروی قیمت شکر در تاجیکستان بالاروی قیمت این مواد در بازارهای جهانی باشد، دلیل دیگر بالاروی قیمت مواد سوخت در تاجیکستان است. ولی با گفته کارشناسان دلیل سوم و اساسی منابع مونوپولیا کردن این بازار از سوی سه شرکت است که در ناحیه حصار و دوشنبه فعالند و از سوی مقامات بلندپایه پشتیبانی میشوند. ولی بنا به اطلاع خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان در بازار مواد غذایی به خصوص شکر، روغن، تخم مرغ شرکت های مونوپولیس وجود ندارد، بلکه شرکت های دامیننت یا سهم زیاد داشته هستند. ولی این خدمات از دادن اطلاع درباره شرکت های وارد کننده شکر خودداری کردند. دولت مراد جمعایف کارشناسی بخش اقتصاد دلیل سرپیچی خدمات ضد انحصاری در مورد مونوپولیا و شرکت های وارد کننده شکر را چنین توضیح داد.
تمام سکترها یا بخش های بازار استعمالی مخصوصا بازار خوراکی تاجیکستان تحت نفوذ یک عده مونوپولیستان محدود قرار دارد و تعداد زیاد این مونوپولیست در ساختارهای یا در مقامات حکومتی کار میکنند و وظیفه‌های بسیار مسئول و بلند را اشغال کردند. برای همین هم مبارزه با آنها کاری سهل نیست.
در همین حال و گفته عمده فروشان بازار فراوان، آنها شکر و قند را که از بلاروس، روسیه و ایران وارد می شود از انبار شرکت های ناحیه حصار وارد می کنند و به تاکید آنها کلیه شرکت های وارد کننده شکر، آرد و مواد غذایی در حصار پشتیبان قوی در مقامات دارند. ناظم ایشانقلوف کارشناسی مرکز بازار اقتصاد آزاد که یک سازمان غیر دولتی است میگوید که دو نوع مونوپولیا وجود دارد: مونوپولیای بازار و مونوپولیای غیر بازاری که در تاجیکستان معمول است. و افزود: مونوپولیای غیر بازاری نه در مناسبت‌های تجارتی بازار آزاد تشکیل می‌شود، بلکه بر اساس بیوروکراتیا، فساد مالی، محل‌گرایی و خش و تباری ظهور می‌کند که رقابت را از بین می‌برد و باعث بالا رفتن نرخ در بازارها می‌شود و این از خصوصیت اصلی بازار تاجیکستان. نکروی زبیروف رئیس اتفاق صاحبکاران تاجیکستان بالاروی قیمت مواد مورد نیاز اولیه در بازارهای داخلی را به دو دلیل می‌داند و می‌گوید
یا اینکه مسئولیت پیشکی یعنی سیستم کنندگان همین نمود مال برای بلند برداشتن نرخ سبب بالاروی نرخ شده می‌تواند. دوم سببش این است که در وقتی که شرایط زندگی مردم بلند می‌شود، از این سبب هم بالاروی نرخ هم می‌شود.
با علاوه به گفته ناظم ایشانقلوف از مرکز بازار آزاد اقتصادی، سیاست اندازمندی که خیلی سنگین است به شرکت های دیگری کوچک و میانه امکان نمیدهد شکر وارد کرده رقابت را به وجود بیارند. بنا به آمار رسمی دولت تاجیکستان، تاجر در حال حاضر 80% درآمدش را به پرداخت مالیات و دیگر پرداخت های غیر دولتی از جمله رشوت مصرف میکند و به این دلیل پایین آمدن قیمت کالاها در بازارها را بعید میدانند. ذوالفقاری اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش ناگهانی قیمت شکر در بازارهای تاجیکستان. برنامه های رادیوی آزادی را میشنوید و من طاهری سفر در خدمت شما هستم. چین و روسیه و تاجیکستان و ازبکستان پیشنویس قانون بین المللی اخلاقی در ساحه امنیت اطلاعاتی را برای بررسی به نشست 66مین مجمع کلی سازمان ملل پیشنهاد کردند که فردا شروع خواهد شد. در سند معیارهای بین المللی نظارت بر جهان مجازی یعنی اینترنت پیشنهاد شده است. معلوم نیست که دایر به پورتال های اجتماعی که به محل و منبری معاشرت آزاد و آشکار تبدیل شدند در این طرح چیزی گفته شده است یا نه، اما به نظر ایده هدف اصلی طرح مذکور همین شبکه های اجتماعی هم هست که نقش آنها در تحولات در کشورهای عربی را کم نمی‌دانند. همکارم رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
پیشنهاد طرح قانون اخلاقی امنیت اطلاعاتی با سازمان ملل متحد از سوی تاجیکستان، چین، ازبکستان و روسیه واکنش‌های را در داخل جامعه تاجیکستان به وجود آورده است. گروهی از صاحب نظران تاجیک میگویند هدف از پیشنهاد این طرح نظارت و اداره اینترنت از سوی مقامداران کشورهای است که از مخالفان خود نگران هستند. قلوچاه محمود سردبیر آژانس اطلاعاتی آزادگان میگوید هدف از این اقدام تحت نظارت در آوردن شبکه های اجتماعی در اینترنت است. به نظر آقای محمود انقلاب های رنگی در کشورهای عربی و آفریقایی، کشورهای آسیای میانه و چین و روسیه در جلوگیری از امکان تکرار این تحولات را شتاب زده کرده است. او میگوید
من فکر میکنم که از شمال و یا از انقلاب های گوناگون رنگه که در کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای عربی تا وجود آمدن خوف از اون دارن.
این در حال است که موسی اسازاده رئیس انجمن وسایط اخبار الکترونی نیز میگوید در صورت قبول شدن امکان دارد این قانون اخلاقی به زیان آزادی های مدنی در کشورهای منطقه انجام شود. از این خاطر میگوید آقای اسازاده سازمان ملل متحد باید با احتیاط در این مسئله رفتار کند و قرار قبول کند که به زیان جامعه های کشورهای منطقه انجام نشود. موسی اسازاده میگوید
از امکان بیرون نیست که محدودیت با وجود دارد. برای خاطر باید سازمان ملل متحد کاری را به انجام رساند که به منفعت مردمان این منطقه باشد.
اما سؤال دیگر این است که در صورت پذیرفتن این قانون آیا نظارت شبکه اینترنت یک امر عملی خواهد بود؟ حسام‌الدین عطایف رهبری اکادمی تکنولوژی اینفورماسیونی کامونیکاسیونی برای رشد در تاجیکستان و مشاور اسوسیاسیای دسترس کنندگان اینترنت میگوید محدود کردن اینترنت و وسایل نوی فناوری از امکان کشورها بیرون است. او میگوید
تجربه گذشته نشان میده که نمیتواند، چون که سازمان بین المللی تلکامونیکاسیونی سال 2003-2005 کوشش یگانش همین بود که اداره کنی اینترنت رو به دلیل اطاعت خود گیرد، نشد. همین چیز یعنی این کوشش بیهوده است و اگر محدود هم شود این پیش از همه محدودیت اقتصادی و اجتماعی به همین دولت های خورد میشود.
اخیرا سفیران چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عنوانی دبیر کلی سازمان ملل متحد نامه مشترک فرستاده طلب کردند که لایحه قانون بین المللی اخلاقی در ساحه امنیت اطلاعاتی در مجمع عمومی 66 سازمان ملل متحد به حیث سند رسمی مورد بحث قرار بگیرد. با این حال چنین یک سند در صحنه بین المللی برای اولین بار مطرح می شود. مؤلفان پیشنهاد کردند که در آن حقوق و وظیفه های کشورها در ساحه کیبرنتی تشخیص شده، همکاری در مقاومت به تهدیدهای ساحه اطلاعات و فضای کیبرنتی توصیه خواهد یافت. این در حال است که چند پیش سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یا ADKB گفته بود تارنامه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک را شدیداً تحت نظارت می‌گیرد تا بی‌نظمی‌های مصر و تونس در کشورهای عضو این سازمان تکرار نشود. مسئولان این سازمان که تاجیکستان نیز عضو آن است گفتند هدف از این تصمیم محدود کردن آزادی بیان و جاری کردن سانسور نیست، بلکه تلاش برای جلوگیری از بی‌نظمی‌هاست. این هم در حال است که مقامات مربوطه تاجیکستان از جمله مسئولین وزارت کارهای خارجی که پیشنهاد مذکور توسط نماینده این نهاد در سازمان ملل پشتیبانی شده است از هر گونه اظهار نظر راجع به آن خودداری نمودند. به هر حال فرصتی چندان باقی نمانده است تا دیده شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد 4 کشوری همسایه به خود کامگی مشهور را خواهد پذیرفت یا نه و واکنش کشورهای اروپایی و غربی در مورد آن چی خواهد بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا رو یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست، بعد از آن آینه مدار را.